مثلا شما اگر در سن فرزند بنده 40 ساله شروع کنیم به نوشتن جواهر، خب کتاب طهارت رو که می نویسم تا دیات طبیعتا دیات هم پخته تره. این اصلا سلوک علما نشون میده ها، کتاب های آخری که نوشتن اتقانش خیلی بیشتر از کتاب هایی است که اول نوشتن. این طبیعی است، این چیز بسیار طبیعیه. ولی مرحوم صاحب جوار عجیبه، کتاب طهارت شو آدم ملاحظه میکنه در کنار کتاب دیات، میبیند کتاب طهارت اگر اتقان بیشتری از دیات نداشته باشه کمتر نداره. خب این جز از طریق موهبت الهی امکان داره؟ خب کردن آقا، یعنی با خدا بودن، لله بودن، برای خدا بودن. یا مثلا آثار خود شیخ اعظم شما در نظر بگیرید، حدود چند 20 جلد ظاهرا چاپ شده دیگه، همین که موسوعه ایشون 25-26 جلد بیشتره، 26-27 جلد اگه اشتباه نکنم، اونه ما داریم 26-27 جلد تصورم هست. خب این اثر اون وقت هر صفحهش حرفه، هر فصلش اختراع داره، ابداع داره. چند سال سن کرده آقای مرحوم شیخ انصاری؟ میدونی؟ 64 سال. 64 سالی که فوت کرد. یعنی این آدم، این شخص در 64 سالگی عده‌ای از علما ما هنوز دارن کتاباشو می‌نویسن. یعنی شروع می‌کنن به نوشتن. تا سن 64 سالگی حدود 27 جلد اثر متقن. یعنی ببینید مکاسب مرحوم شیخ نظیر نداره اصلا، در قبل از شیخ اصلا بی نظیره، نه کم نظیره، بی نظیره به این صورت. حتی رسائل ایشون که اصول باشه، مطارح ایشون که مثلا بازم اصول باشه، که این خب حکایت از این داره که اولا خداوند متعال یک دستگیری جدی داشته اینا رو، جهت یعنی خودشو خواستن ها، در نبوده که مثلا آقا ما بخواییم خداوند متعال نده. خب همون جریان مرحوم آخوند که میفرماید آقا من همسایه مرحوم شیخ بودم در نجف، یک مد دیوار خانه ها رو می آوردن بالا پشت بوم، بخاطر اینکه تابستان بدن چیکار کنن؟ استراحت کنن. شبا رو می رفتن پشت بوم بخاطر گرمای هوا. مرحوم آخوند میگه من همسایه شیخ بودم، نیمه های شب که گاه برای آب خوردن برمی خواستم از خام، امامه شیخ من می دیدم. صدای آرام ذکر شیخ رو زیر لباشی میشنیدم. بعد با خودم میگونم این شیخی که این همه ی از شب رو داره تهجد میکنه، عبادت میکنه، کی میرسه که این مطالب علمی رو ارائه بده؟ خب این جز عنایت خدا میشه؟ نمیشه، فقط خداوند متعال، اما با خواسته خودمون. متاسفانه ما دور شده ایم دیگه. یعنی این مقداری عرض کردم، یعنی مستحکل علم که در قبل پیشبینی شده خواهن آمد، کسانی که علم رو وسیله خوردن و آشامیدن قرار میدن الان خیلی زیاد شده، خیلی زیاد شده. درس میده چرا؟ خاطر مثلا پول بگیریم. یعنی واقعا مثلا این دو خیلی زیاد شده. درس میریم چرا؟ بخاطر خدای نکرده این مسائل. کتاب می نویسیم چرا؟ بخاطر پول گیرمون بیاد. یعنی اصلا یعنی این اوضاع شده. ولذاست که من بارها گفتم برادرا ببینید در این وضعیت اگه خوب درس بخونیم، خوب کار کنیم، خدا کمکمون میکنه، یک، و میتونیم بدرخشیم، دو، و میتونیم در آینده، آینده آقا دین اسلام در خطر، اگر حواستون خیلی جمع کنیم ها، یعنی این روندی که الان در حوزه داره پیش میره، اگر خدای نکرده به خداوند متعال کمک میکنه، عده‌ای رو هم مأمور میکنه، عده‌ای رو هم کمک میکنه ها. یعنی اصل دین همیشه پایدار مونده و پایدار میمونه، اصل تشیع همیشه پایدار مونده و پایدار میمونه، اما هجمه های علیه شیعه در آینده خیلی زیاد خواهد شد. اون وقت مواجه میشن با یک طیفی از طلبه ها یا روحانیتی که رفته این بر اون بر مستقل شده، اما از نظر سواد علمی سطح پایینه و میتونن از اونجاها وارد بشن. این نیاز بین داره یک عده بلافاصله پادزهر بزنن، چون همیشه اینطور بوده، اینا زهر رو و سم رو میپاشن. علمای ما آمدن یه پادزهر قوی رو وارد عمل کردن که تا سالها بیمه کرده دین رو، تشیع رو، و خدا نکنه یه روزی برسه که وقت افرادی که میخوان پادزهر بدن کم بشن. خب امام میفرماید که و اما وصیت تملیکیه علی ظاهر تحقق اصل وصیت و ترتب احکام وصیت مثل حرمت تبدیل این مال و امثال آن متوقف بر قبول مصالح نیست. لکن تملک مصالح متوقف بر قبول مصالح است به این معنا که تملک قهری نیست و مثل ارث نیست. در ارث چیه؟ تملک قهری، یعنی بخواد نخواد میگه، اما در اینجا تملکه. لذا وصیت از جمله ایقاعات است در این حال این وصیتی که ایقاع می باشد سببی برای ملکیت در فرض قبول مصالح می باشد. درست شد؟ ببینید احکام وصیت خب یکی دوتا که نیست، یکی شاید بگیم مثلا حصول ملکیت باشه، ولی هم که وصیت شد تبدیل این مال دیگه جایز نیست، بعضی از احکام خاصه دیگه. مرحوم حضرت امام میفرماید که در وصیت تملیکی اصل تحقق وصیت که احکام مختلف دارد متفرع بر قبول نیست. همین که فرد وصیت کرد اون احکام بر این مال چی میشه؟ مترتب میشه. غایت الامر مصالح زمانی تملک خواهد کرد این مال را قبول کنه. نتیجه چی میشه؟ یعنی در واقع میخواد بگه که تملک قهری نیست، به خلاف بعضی که میگن آقا تملک قهریه، مثل ارث فرق نمیکنه، بخواد نخواد مال شده، حالا میخواد بگیره میخواد نگیره، میخواد ببخشد یا نبخشد. لذا میفهمد وصیت ایقاع است، ولی همین ایقاع میتواند در کنار قبول مصالح اگر قرار بگیرد سبب برای تملک شود. یعنی در واقع ایقاع وصیت جزء سببی است برای تملک در کنار قبول مصالح. درست شد؟
اینا همون نظر شیخ همسایه میشه. اونطور نه شیخ همسایه معمولی گفته، اونم نگفته قبول مصالح.
بله.
چون میگه که ما وصیت داریم، وصیت که انجام شد، حالا قبول مصالح که گفتیم شرط متأخر نیست، اونجا وقتی این وصیت انجام شد نبود، انجام شده اما انتقال واسه است. امام همین حرف میزنه.
بله.
شرایط و اسباب و خصوصیات مترتب میشه اما قبول مصالح اینجا لازمه. اگر قبولش باشه می به خاطر این ایقاعه، چون خصوصیات بهش تعلق میگیره، اما چون قبولش نیست این ایقاعه.
بله. خب ولی نه نه نه، نظر مرحوم شیخ اینه که نقل صورت میگیره فی الواقع، اما انتقال خارجی این به آقای خدمت شما عرض بشه مصالح، انتقال مل متفرکه، متفرع بر چیزه. ببینید اما در بیان حضرت امام نقل و انتقال هر دو مطرحه. ببینید میگه آقا احکام وصیت مختلف است، یکیش حرمت تبدیل است، یکیش فلان است، یکیش فلانه. درسته؟ اینا همه مترتب میشه. نقل و انتقال این ملک، چون ببینید تملک متفرع بر نقل و انتقاله، تا نقل و انتقال هر دو صورت نگرفته باشه تملکی در کار نیست. وقتی ایشون میفرماید که تملک مصالح متوقفه، یعنی نقل و انتقال هر دو متوقفه، نه نقل قهریست نه انتقال قهریه.
اگه انتقال هم بگیم اونم به نقل قطعه
چطور؟ ببین میخوام تفاوت کلام ایشون با شیخ رو بگم ها. ببینید در کلام شیخ
این از کجا میبینید؟ مثلا یه واردشون در میاد که وقتی میگه تملک قهریست، یعنی هم نقلش هم انتقال.
خب چی تملک مطرح میکنه؟ ببین تملک مرکب از نقل و انتقاله.
اگر
خب درسته. ببینید من میخوام تفاوت بین کلام ایشون اون عرض کنم. ببینید ایشون تملک رو گفته متفرعه، درسته؟ تملک ارکانی داره، نقل و انتقال. مرحوم شیخ جزء سبب را که نقل باشه میگه محقق شده، غایتون هم انتقالش محقق نشده. اما ظاهر کلام مرحوم حضرت امام این است که نه نقل و نه انتقال هیچ کدوم صورت نگرفته. درست از حیث نتیجه یکیه، اما از نظر علمی متفاوت با همدیگه هستن. و قول هشتم و نظر هشتم این است که در وصیت عهدیه قبول توسط مصالح معتبر نیست. بلکه کافیست مصالح این وصیت را در حال حیات موسی رد نکند. طوری که اگر بعد از موت، بعد از حیات موسی قبول ننمود، در واقع با رد خود وصیت عهدیه را باطل کرده است. نه این که قبول شرط تحقق وصیت باشد، تا بگوییم چون شرطش نیامده پس وصیت اصلا محقق نشده. بله، در صورتی که موسی شخصی را برای تنفیذ معهود الیه معین کرد، نیاز به قبول این شخص هست. البته این قبول قبول وصایت است نه وصیت. درست شد در وصیت عهدیه؟ ببینید تا اینجا این مطلب باشه که حضرت امام فرمود وصیت عهدیه نیاز به قبول نداره. تقریبا در وصیت عهدیه نظر امام همین نظر است، یعنی همین سخن از آقای بجنوردی که الان میگیم، این نظر نظر آقای محقق بجنوردی در قواعد شده، ولی مرحوم آقای بجنوردی خود تفصیل داده باز کرده قضیه را، یعنی گفته در واقع عدم رد کفایت میکند، عدم رد کفایت میکنه، ایشون توضیح نداده. و اما وصیت تملیکیه اگر تملیک برای نوع باشد، مثل وصیت برای علما، سادات، در اینجا قبول معتبر نیست. و اما اگر تملیک برای شخص یا اشخاص معینی باشد ظاهر آن است که حصول ملکیت برای آنها موقوف بر قبول است، در نتیجه وصیت در این صورت از عقود محسوب می شود. خب تفصیل داد، یعنی در یک صورت ایقاع است و در یک صورت عقد است. در صورتی که مصالح نوع باشد ایقاع نیاز به قبول ندارد، در صورتی که شخص باشد یا افراد مشخصی باشند عقد است و نیاز به قبول دارد. و این نظر محقق بجنوردی در قواعد فقهیشون است. نظر نهم این است که قبول در وصیت عهدیه اصلا معتبر نیست. در وصیت تملیکیه هم قبول نه در حصول ملک و نه در استقرار ملک دخالتی ندارد. بلکه اگر موصالح رد کرد، این رد مانع از ملک می شود و اگر رد نکرد ملک به مجرد وصیت ثابت شده و در نتیجه وصیت از نوع ایقاعات صریح است. اینو واضح و روشنه که ایقاع است. این نظر را مرحوم سید در کتاب عروه محقق حکیم، سید حکیم و سید محقق خویی و سید محقق سبزواری در مهذب منظوره انتخاب کرده. خب این نه نظر، اما به نظر می آید که مطابق تحقیق همین نظر اخیر است. زیرا قول به اعتبار قبول به هر وجهی از وجوهی که در اقوال هشتگان مطرح شد نیاز به دلیل خاص دارد و اطلاق الوصیه در ادله داله بر اعتبار وصیت اعتبار چنین چیزی را در نفوذ آن نفی می‌کند. ای دقت کنید تمام اقوالی که مطرح شد هیچ کنون دلیل نیاوردن، یعنی دلیل خاص بر اعتبار به هر وجهی از وجوهی که مطرح کردن نیاورد. فقط بعد مثلا بعضی فرمودن فز ظاهر، فقط حالت ظاهر، اما این ظهور رو از کجا استفاده کرده معلوم نیست. همونطور که مرحوم سید میگه، مرحوم آقای حکیم میگه، آقای خویی میگه، درسته اون روایات و آیاتی که دلالت بر وصیت دارد کلمه وصیت رو مطرح کرده. در تحقق اصل وصیت هر امری از امور که بخواد معتبر بشه باید دلیل بیاد، چون کلمه وصیت همونطوری که در لغت تحلیل کردیم و حتی در اصطلاح شرع تبیین کردیم به چه معنا بود؟ به معنای عهده، به شیئی که مربوط به چیه؟ به بعد از موت است. تمام، این محقق شد، وصیت محقق میشه. حالا میخواد قبول بیاد یا نیاد، دلیل دارید که قبول معتبر است؟ بفرمایید. همونطوری که سایر ادله ای رو که بعضن در خدمت شما عرض بشه، موساله یا موسی که انشالله عرض خواهیم کرد مطرح کنه، اینا دلیل دارن. اگه دلیل های خاصش نباشن هیچ یک از این ادله، یعنی هیچ یک از این امور در وصیت معتبر نخواهد بود. چطور شما در موساله اموری رو معتبر میدونید؟ میگید به این دلیل و به این دلیل این روایت رو داریم یا اجماع داریم. در موسی امور رو معتبر میدونید، دلیلتون یا روایت است و یا چی؟ اجماع است. اما در بحث خود وصیت که به معنای عهد به شیئی بعد الموت و به مجرد همچین عهدی وصیت هم محقق میشوند، قبول رو مطرح کردید در بعضی از این امور معتبر است، دلیلم براش ارائه نکرده اید. چه دلیلی دارد؟ فعلا هازا این قول اخیر مطرح است. اما سه دلیل در بیانات بعضی از علما برای اعتبار قبول در وصیت تملیکیه مطرح شده است. خب دقت بکن، چون ما گفتیم دلیل دیگه، به هر حال صاحب جوار آدم نیست که بیاد همچین حرف بزنه و بعد دلیلم ضایع کنه. نکن که، و خدمت شما عرض بشه که اتفاقا هر سه دلیل رو هم صاحب جوار مطرح میکنه. مرحوم آقای بجنوردی هم به تبع صاحب جوار همون ادله رو چکار کرده؟ ذکر کرده. سه دلیل در اینجا مطرح شده و مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه. حتما جواهر صفحه 28، جلد 28 صفحه 341 رو مطالعه کنید ببینید میتونید نقدی برای این سه دلیل بیارید یا نمیتوانید. فردا انشاءالله نقدشو خواهیم کرد، هر سه دلیل رو مفصل نقد و رد خواهیم کرد. اللهم صل علی